بله سن عدد فشوخی هم نیست. بس البته از اینم بیشتر هست.
بسیار این یک نمونه.
مثلا گزارش های باقر کاظمی که وزیر راه او بوده و بعدا وزیر خارجه او رضا شاه میشه و ضمناً توی کار بوده و نوشته درباره شرکت خودش در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی جامعه ملل در ژنو و سفرهای دیگرش مشخصا نوشته یکی از مسائلی رو که بهش رجوع میکنه به مسافرتی است که به هندوستان به دعوت نایب السلطنه هند میکنه. نایب السلطنه هند هم به این معنا ما میگیم که در زیر نفوذ انگلیس ها بوده و لورد لین لیتکو اسمش بوده،
نماینده انگلیس در هند.
افتخار او البته در اون جا یک ضیافتی داده بوده، به سفر هند رفته بوده ایشون و باقر کاظمی با جنرال آرنساید اونجا آشنا بوده، همون جنرال سر ادموند آرنساید.
بله.
در اونجا صحبتی در میگیره بین ایشون و جنرال که باقر کاظمی می نویسه، من مستقیم نقل قول میکنم. وقتی که میخواستم، خود این آرنساید داره میگه به کاظمی،
بله،
وقتی که میخواستم یکی از افسران ایرانی را برای انجام کودتا در نظر بگیرم، فقط رضاخان میرپنج قزاق‌خانه را واجد صفات لازم دیدم و او را انتخاب کردم. حالا خوشبختم که در این انتخاب اشتباه نکرده بودند و موقتیت‌های معظم له باعث سربلندی من است. نقل قول بسته. این نقل قولی است که کاظمی، باقر کاظمی از جنرال آیرونساید میکنه.
بله بله.
خیلی متشکرم از این نکته که فرمودید.
تمنون.
من تو که عرض کنم اجازه میخوام که من برگردم با پیشینه این که چه خبر بوده است.
بله.
از این جریان کودتا صحبتی بکنیم. بله. پیشینه است که صحبت میخوایم بکنیم. این نیست که من ما بیاریم تمام تاریخ رو با ریزکاری هاش بررسی بکنیم، نه در حد من هست در این ساعت و نه در حوصله رادیو هست در این لحظه، فقط به عنوان شمایی نکته گویی میکنم تا برسیم یک به اصطلاح اتمسفیر یا به اصطلاح یک وضعیت سیاسی و موقعیت سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران رو در یک چارچوبه بتونیم مجسم بکنیم که در اون وقت چه خبر بوده است و اون وقت است که ما بتونیم نگاه بکنیم به تحولات این دوره خاص.
بله.
اینجا ما اگر اولین چیزی رو که نگاه بهش بکنیم کودتای ممدلی‌شاه هست و جنبش مشروطه هست، در زمان جنبش مشروطه بوده دیگه، استبداد صغیر بهش میگفتن، نگاه بکنیم خیلی مهم هست که پشت بندش نگاه به نهادهای رضاشاهی و بازگشت به دیکتاتوری پیش از جنگ جهانی دوم بکنیم. ما به همین ترتیب این نکته رو که در رضا شاه عرض کردم این بود که اینا رو به هم ربط بدیم.
بله.
یعنی ما صحبت از کودتای ممدلی شاه میکنیم که ربط رفت به سفارت روسیه و غیره در زرگنده پناهنده شد و اون وقت ما یه مرتبه ببینیم که یک فردی میاد و بعد کودتای ناپلئونی که خودش هم خودم و خودتی میکنه اینجا اینجوری.
بله.
و این خیلی مهمه که این نهادها نهادهای ادامه دار اون دوره هست، یعنی تحولاتی است که جنبش مشروطه باش مبارزه کرده، تا اندازه هم موفق بوده ولی کاملا موفق نبوده، برای همین رضا شاه به این ترتیب و بازگشت به دیکتاتوری را ما باید اینجا بررسی بکنیم، نگاه دقیق بهش بکنیم، یعنی نگاه ویژه به تاریخ ایران بکنیم. این خیلی مهم هست.
بله بله.
دوم، بررسی جنبش مشروطه در رابطه با تحولات جهان شمول هم در منطقه هم در مناطق دیگر جهان بکنه، یعنی تافته جدا بافته نیست ایران، تحولات جهانی است، دوره است، دوران تغییر کرده، دورانی به مسئله پاسخگویی بکنیم و ما به هر حال باید مقایسه ای هم نگاه بکنیم به جنبش های دیگر، یعنی با این ترتیب هست که ایران رو ویژه نگاه میکنیم ولی ویژه نیست، تافته جدا بافته. بعد با این ترتیب هست که عرض کرده بودم در همین رادیو مکزیک رو باید نگاه بهش بکنیم، 1910-1911 رو باید نگاه کنیم، در همون مقارنه جنبش مشروطه که 1906 برای کار فرنگی عرض میکنم که اینا مقایسه بتونه بشه با هم.
بله بله.
خدمتتون که عرض بشه. اذن اتفاق میافته مقارنه در همون دهه به اصطلاح ما میبینیم حدودا میبینیم که اون انقلاب مکزیک هم اتفاق کجا اون برای دنیا که از رابطه به ایران نداره. ما ضمناً میبینیم که انقلاب دموکراتیک چین اتفاق میفته. خب اینم بحث زیادی است. میبینیم که پیش‌شرداش چه بوده است، چگونه این مبارزات ایجاد میشه. ما میتونیم از به اصطلاح شورش بوکسرها و رشنگن باکسرز ریبلین در چین و دیگر مبارزات دهقانی، مبارزات دیگر در چین رو بهش برخورد بکنیم. اینا خیلی دقیق باید بهش برخورد بشه، ما وقت نداریم، فقط شمایی نگاش میکنیم که مقارن جنبش مشروطه رو اون مبارزاتی که در جای دیگه اتفاق افتاده رو ببینیم که ما تافته جدا بافته نیست. انقلاب دموکراتیک چین رضا صدراعظم میبینیم، سون یاتسن برمیگرده و رئیس جمهور میشه در اون زمانه که بعد مبارزات دیگر اتفاق
بله.
بعد حضورتون که عرض بکنم در همین جریانات میبینیم که در علیه مبارزات مردم ایران در اصطلاح جنبش مشروطه میبینیم که کودتای ننگین سوم اسفند 1299 هم اتفاق میفته، کودتای انگلیسی. و 1299 سوم اسفند میشه 1321 و متعاقب آن با به تخت نشاندن رضاخان قلدر رو با توانی سیدزیا طباطبایی میتونیم نگاه میکنیم. کی میشوندش به تخت؟ انگلیس ها میشوندش به تخت.
بله.
و زندن در همون مقارن این وسط حدودا چند سال قبلش میبینیم 1917 اتفاق میفته، انقلاب روسیه که شاید بتوان به عنوان عاملی در مورد به اصطلاح عکس العملی در به تخت نشاندن رضا شاه توسط انگلیس ها نگاه بکنیم بهش. چون به هر حال انقلاب کبیر روسیه انقلاب مردمی است دیگه، انقلابی است که در حقیقت زده سیستم رضا رو به اصطلاح تزاری رو داغم کرده، بیرون ریخته و عملا قدرت رو دست گرفته در اون زمان. خدمتتون که عرض بکنم پس اینا رو تنگاتنگ اگر در مقابل هم در رابطه با هم ببینیم، وقت است که شاید بتوانیم یک احساس درستی از حرکت تاریخ، اینکه چه میگذرد در اون دوره خاص، اینکه دورانی بودن این مبارزات نه اینکه فقط تک تک اینجا آنجا اتفاق میفتد.
بله.
خب دومین چیز که ما به اصطلاح شیشت این مسائل هست که باز بتونیم نگرش بهتری بکنیم به این دوره خاص کودتا، کودتای 28 مرداد، مرداد 1332، جنگ جهانی دوم هست به طور کلی که پیشرفتی هست و اشغال ایران توسط نیروهای نظامی انگلیس و دولت روسیه یا دولت شوروی استالینی عملا نگاش میکنیم تا حالا. خب در اینجا دولت آمریکا هم بعدا وارد میشه، به رئیس جمهور روزولت بوده در اون زمان و برم دیگه و حال این سه کشور هم دیگه در حال جنگ با آلمان و ایتالیا و حضورتون که عرض کنم ژاپن،
یه قدرت جدید،
قدرت جدید، یعنی این در حقیقت پایه یک نهاد بین المللی جهان شمولی که از اون به بعد تعیین تکلیف میکنه مجموعه دنیا رو ریخته میشه. اون طرف قضیه هم شوروی هست که به استالین هم گفتن بیا به قول معروف پارتنر، کلمه پارتنر به کار میرن یعنی شریک. این شریک یعنی تو سری خورده، یعنی کیف منو دنبال من بکش بیار با من.
بله.
این افرادی بودن تو دانشگاه تهران اون زمان بود دنبال استادای خیلی گنده، این کیف اونا رو هم میکردن اون زمان. اسم نمیبرم کیا بودن. بودن اینجوری
چمدان کشان.
بله. خودتون که عرض بشه در این زمان میبینیم که اساسا یک دورانی تغییر کرده، دورانی دیگری آماده هست. این دوران اهمیت دار هست که ما بدانیم تشخیص بدیم که این دوران دیگه دوران امپراتوری انگلیس نیست. انگلیس از خانه افتاده، انگلیس دیگه در حقیقت مستعمراتش و حتی آمریکا گفته باید بذاری کنار، نه اینکه آمریکا مخالف مستعمره نگه داشتن به اون معنا، به فرم کهن نگه داشتن این مستعمرات به اصطلاح آمریکا اینا رو نمیپسنده، چون زمان اینا رو نمیپسنده آمریکا هم نمیپسنده که بتونه در به اصطلاح اقمار خود بیاره، به صورت نوین حرکات استعماری رو انجام بدن، یعنی تأسیسات اجتماعی جدید رو برای کنترل به اصطلاح حقنه کنن به جهان. به این ترتیب است که اگر به ایران نگاه بکنیم میبینیم که ایران به عنوان پل پیروزی لقب میگیره. خیلی مهم هست. این پل پیروزی یعنی چه؟ پیروزی کی؟ در زمانی که ایران چگونه بوده؟ در زمانی که قحطی در ایران بیداد میکرده. ما سنون به اون وضعیت هست که اگر برگردیم به خانواده هامون، به پدر مادرمون، پدر بزرگمون و غیره و غیره نگاه بکنیم، یعنی نگاهی به خانواده خود نگاه بکنیم، به این خبرهایی که اتفاق افتاده نگاه کنیم، ما هیچ کدومون این که قحطی بوده رو فراموش نمی کنیم.
بله.
و این که چه وضعیتی برای ایران پیش میاد، پل پیروزی هم میگن همینه، پل پیروزی خداحافظ.
بله.
برای این موقعیت خیلی اهمیت داره که اون وقت ما به رضا شاه نگاه بکنیم. رضا شاهی که چگونه شده؟ بعضیا میگن ناپلئونی کودتا کرده ها، یعنی خودش کرده ها. این کسی که ناپلئون خودش کرده، چگونه میتونه یک نیروی دیگری وزارتش کنار؟ حتما یه نیروی بودی که خودش رو انجام بده. پس این باید سوال به این مطرح میشه که کسی که اینقدر قدرت داره با نیروهای پشتش هستن دیگه ها، که خودش میتونه همچی کاری بکنه، چجور میشه مثل موش میدازنش بیرون در یه لحظه؟
بله.
یعنی خیلی مهم هست که تاریخ مصرف ایشون دیگه تموم شد.
ایشون چه پایگاه مردمی برای اون کار داشته است؟
خب همین دیگه، بس همین، باز برمیگرده، باز دول باطلی است که این آقایون به کار میبرند و وقت آدم مجبور میشه بره به سر تحلیل طبقاتی بکنه، پایگاه مردمی دنبالش بگرده که اینا پیدا نمیشه. اصلا نیرو یعنی چه؟ یعنی نیروی اجتماعی یعنی چه؟
بله.
این چیز پوشش نبود که
دقیقا.
و گماشتن فرزند ایشان محمد رضا به تخت انگلیس ساخته سلطنت، اینو تکرار عرض میکنم، اینو با تکرار عرض میکنم دوباره، تخت انگلیس ساخته سلطنت پهلوی یعنی چه؟ یعنی این که اگر ما با قرائن و شواهد، اسنادی که به دست آمده و همه گونه چیزی که ما در دستمون هست نگاه بکنیم، ایشون وقتی که به تخت نشان نمیشود، پدر ایشان رضا خان عملا توسط انگلیس بوده است. و بعد دوباره چیکار میکنن؟ تصمیم گیری میکنن در این زمان آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها هم باهم.
بله.
که ایشون همون تخت رو داشته باشه، همون تخت بشینه. پس اینم یک چارچوبی است که باید در نظر بگیریم. سومین مطلب این است که پسآمد جنگ جهانی دوم، حالا خیلی چیزا اتفاق افتاده توی جنگ جهانی دوم، خیلی ها پیچیدگی‌ها وجود داره، ولی برای این کار خاصی که الان در این یک ساعت اخیر و این صحبت داریم میکنیم، ما پیشینه میخوام نگاه بکنیم، پیشینه تاریخی پس آمدش نگاه بکنیم، که از یک طرف اقتصاد جنگ زده و قحطی و غیره و اینا تو ایران هست، و از طرف دیگه پیدایش مذهبی برای تنفس سیاسی، گردهمایی، اندیشگری در خصوص آزادی، مردمگرایی و تقبیح استعمار پیدا شده در ایران. این هر با هم بتونی باید ببینیمش، در حقیقت تنگا تنگ بتونی ببینیم همه رو با هم. و خب این پس آمد جنگ هست، هم به قول معروف آمریکایی ها میگن یو لوز سم یو گین سم، اون همه قحطی ها و وضعیت این حرف ها، این آدم قلدر که بیرون افتاده این حالت ایجاد کرده که دوباره فکر مشروط خواهی به اون معنای نگه چا باشه یا نباشه، بس من به طولی مردم گرایی و مردم طلبی و حکومت مردم بر مردم اساساً، و مبارزات ضد استعمار که هر دو تنگاتنگ با هم هستن، این دو شرط اصلا جدا ناپذیر هستن، اینها رو داشته باشیم.
بله.
در این جریانات ما مسئله پیشوری در آذربایجان میبینیم، قیام میرزا کوچکان رو میبینیم، و ضمناً ماندن ارتش سرخ به اصطلاح سرخ در شمال و شمال غربی ایران نگاه میکنیم بهش، میتونیم ببینیمش دیگه اون زمان دیگه.
بله.
و با تلاحدید مقامات امریکا انگلیسی که در اون زمان که شاه آدمی نبود که بخواد تلاحدیدی بکنه،
بله.
1946 از این حرفا نبود که انتصاب جناب اشرف قوام السلطنه به نخست وزیری و انتخاب دو وزیر از حزب توده در کابینه او رو میبینی. حالا اینا رو عرض کردم که به ما رو تسلسل نگاه بکنیم بهش.
بله.
اینجا هست، از اون زمان هست. خب در اینجاست که مسئله نفت شمال به اصطلاح نفت شمال مطرح میشه. نفت شمال یعنی چه؟ یعنی دادن امتیاز جهت استخراج نفت از 5 استان شمالی ایران به شوروی. چرا از 5 استان شمالی ایران؟ به خاطر که بقیه سرزمین های نفتی یا غیر نفتی ایران همه در گروه امتیازی است که اساساً به کارتل جهانی که قسمتش به شرکت نفت ایران انگلیس هست واگذار شده است. این خیلی جالب هست که اون 5 تا به اصطلاح استیت یا 5 تا استان اساساً از حتی در به اصطلاح امتیاز نامه دارسی هم نبوده است. اون زمان پیشبینی شده بود.
بله.
در این وضعیت ما دو سیاست، دو تاکتیک، حالا حداقل تاکتیک اگر بهش نگاه بکنید، استراتژی یک برنامه طولانی مدت، تاکتیک ها در خدمت استراتژی باید باشن. ما ببینیم که اگر جناب اشرف رو به عنوان تاکتیک ایشون در مقابل پس از ملی کردن نفت قرار بدیم، تاکتیک یا استراتژی ایشان جناب اشرف و اون سلطنه در حقیقت تز موازنه مثبت. موازنه مثبت یعنی چه؟ در مقابل موازنه منفی. به این ترتیب هست که ما نه به این طرف نه به اون طرف موازنه منفی نیست.
بله.